بود و آن تا حدودی قرائت خاصی از اقتصاد برای کشور ما آمد که در اون زمان اون قرائت خیلی کارساز بود در سطح دنیا. منتها یه فرقی که اونها داشتن و ما متاسفانه قبل از انقلاب هم توجه نشد، البته زمان زیادی نبود که بعد انقلاب شد، و اون این بود که انعطاف پذیری در این رشته در نظر گرفته نشد. سازگاری چارچوب آموزشی، استراتژی‌های آموزشی و حتی متون درسی با تحولات خود رشته اقتصاد و وضعیت جامعه در نظر گرفته نشد. خدمتتون بگیم با این اقتصادی که این همه عظمت درش هست چند تا قرائت داره که یکی از قرائتاش در همه شرایط ممکنه سازگار با همه جوامع نباشه و بنابراین جامعه ما میتونه به هر حال یه پارادایم دیگری استفاده کنه، ضمن آن که از اون علم اقتصاد عام بهره میجوید ولی لزوماً اسیر یه پارادایم خاص نشه. نظام آکادمیک ما اون موقع بر اساس یه پارادایمی بود که اون پارادایم در کشورهای پیشرفته متحول میشد، منتها متاسفانه نظام آموزشی ما دیگه این قدرت یا این زمینه و یا قابلیت انعطاف پذیری و ایجاد تحول نداشت. این مشکلی که ما قبل از انقلاب داشتیم و این در واقع ما بعد تا پیروزی هم که شد ما این رو به ارث بردیم. این به نحوی می توانیم بگیم که در مجموع رشته تا حدودی با وجودی که زمان کمی بود نیروهای خوبی تربیت کرد. اساتید اقتصاد هنوز هم ایرانی های چه در داخل چه در خارج اساتید برجسته و شریفی وجود دارن و به هر حال سهم قابل توجهی در هم در راه اندازی این علم و هم در معرفی این علم داشتن، ولی این ضعف رو هم که عرض کردم وجود داشت. اما بعد از انقلاب یه مقداری حالا به دلایل مختلف شاید مشکلات دیگه‌ای داشتیم، به هر حال طبیعی است که یک سیستمی که ما معتقد بودیم نارسایی‌هایی داشته و باید با شرایط و اوضاع احوال فرهنگی و فکری جامعه همساز بشه و با اعتقادات وسیع و وزینی دنبال بودیم که یه تحولی به وجود بیاد، یه مقدار مشکلات اوایل انقلاب بود که شاید ناچار بودیم که یک نوع عجله بکنیم، یا اینکه برنامه ریزی در هر صورت برنامه ریزی مدونی نشد که ما بهره برداری اصولی از علم اقتصاد به دست بیاریم. یک مقدار هم حالا یا خواهی نخواهی مدیران ما در خیلی جاها گویی تصور میکردن این اقتصاد بلد هستند و این واقعا نقطه ضعفی بود که ما در برخی از حتی مقامات به هر حال کشور که مسئولیت‌های کلیدی داشتن در عرصه اقتصاد اینها رو ما می‌دیدیم که تصور می‌کردن اقتصاد رو می‌دانن. چون یه نگاه عامیانه به اقتصاد هست که به هر حال گویی همه واردن، شاید مثلا در رشته‌های دیگه اصلا این ماهیت تا حدودی متدولوژیک هم داره، شاید در رشته‌های دیگه همه اظهار نظر نمی‌کنن، مثلا نمیاد بگه که من فیزیک بلدم، یه کسی نمیاد در مورد نمی‌دونم فلان ماده‌ای که در شیمی کشف شده همه اظهار نظر بکنن، ولی گویی اقتصاد این زمینه رو داره که مثل که همه میدونن که پس گاهی اظهار نظرم میکنن، یکی میاد که ولو تخصصش هم نیست میگه نمیدونم سوبسید رو بردارین، یکی میگه نمیدونم فرض کنید تورم پایین بیاد. واقعا اقتصاد اینجوری نیست، یعنی هر کسی نمیتوانه نظر کارشناسی بده، اشکال نداره نظر بده در مقام بنوان یه مقام سیاسی حرفای کلی بزنه، ولی بار علمی نخواهد داشت مگر اینکه یا صاحب نظر اقتصادی باشه یا مشورت اقتصادی گرفته باشه و صحبتهاش رو به نحوی چک بکنه. این ماهیت رشته اقتصاد چون این هست که گاهی افراد فکر میکنن بلدن ولی دیگه مدیران رو انتظار نیست. متاسفانه برخی از مدیران ارشد هم این تصور رو داشتن بعد از انقلاب و این خودش یک سایه خاموشی انداخته بود که مثل این که خب مشکلی نیست و حل هستن،
این علم احتیاج نداره.
احسن، در حالی که یکی از نکات محوری در اینجا همینه که ما احساس کنیم مسائل اقتصادی حل شده است و یکی از عوامل موفقیت مدیران موفق و مدیرانی که در کشورهای دیگه دارن همینه که واقعا سخت بین و واقع بین و دقیق بین هستن و اصلا نمیگن مشکل حله، مرتب میگن مشکل وجود داره. جناب علی، اگه به صحبت‌های خود مدیران توجه بکنید در داخل جامعه و بعد مقایسه کنید با برخی از مدیران برجسته کشورهای دیگه، مدیران ژاپنی هی معمولا میگن مشکل هست، اصرار میکنن مردم مصرفتان رو پایین بیارید، به هر حال سختی بکشید، ما باید نمیدونم هزینه کنیم این، ولی برعکس ما معمولا مدیران ما گویی همه چی حل شده میدونن، اشکالی نداره، هر کاری میکنیم میبره، نمیذاریم گران بشه، ولو اینکه حتی دلار نفتی هم دادیم میوه بخریم، از سیاست هایی که واقعا قابل توجیه نیست. ما به عنوان کارشناس اقتصاد اینها رو عرض میکنیم، ضمن اینکه مدیران نظر خیر دارن، نظر نیت خوبی دارن، میخوان به جامعه برسن، ولی خب اینا هیچ نوع جایگاه و پیوند کارشناسی نداره که ما دلار بدیم و مثلا میوه بیاریم که بگیم مثلا میوه ارزان بتونیم بخوریم، یا نمیدونم گوشت ارزان بخوریم ولو اینکه پول نفت رو به گوشت مثلا صرف بکنیم. این نگاه متاسفانه برخی از مدیران داشتن که بلدن دیگه، تصمیم میگیرن و این خطرناکه. این خطرناکه که مدیران ما تصور کنن این رو میدانن و این واقعا حساسه.
خیلی ممنون جناب دکتر. مشکل عمده‌ای که تو این چند سالی که ما وارد به حوزه جنبش نرم افزاری شدیم این بودش که تقریبا میدونم که همه اساتید بهش اشاره میکنن، از بعضی از رشته ها که بیایم بیرون مثل فیزیک و شیمی، تو همه رشته های دیگه همه متخصص هستن، یعنی خودشون صاحب نظر میدونن تو پزشکی، تو مسائل حالا ورزشی، تو مسائل دینی، و مشکل عمده ما تو کشور گویی همین هستش که همه متخصص در همه فن خودشون رو میدونن و طبیعیه که دیگه احتیاج به علمی نداریم و خودمون هر چیزی که خواب دیدیم میتونیم به اجرا بذاریم. تشکر میکنیم از جناب استاد رضایی و جناب دکتر دادگر و تا برنامه دیگر که بحث جنبش نرم افزاری در حوزه اقتصاد اسلامی رو دنبال خواهیم کرد، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
پرتو به یاد خدا گرده هدارانش ده، پرتو به یاد خدا گرده هدارانش ده، بگذرد عمر تو در سایه آرایش ده، بگذرد عمر تو در سایه آرایش ده، پرتو به یاد خدا گرده هدارانش ده، پرتو به یاد خدا گرده هدارانش ده، بگذرد عمر تو در سایه آرایش ده، بگذرد عمر تو در سایه آرایش ده.
از زمستان آغاز کردیم، آب های هم اردیبهشتی آفریدیم در بهمن،
بوی گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهاران کنون از وطن آید،
کنار هم آواز همصدایی خواندیم. هشت سال تمام غزل عشق را در مثنوی حماسه سرودی، کنار هم از سنگر حوصله گذشتیم و فاتح قله های غرور و غیرت شدیم.
خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
کنار هم در سختی و آسانی ماندیم.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
و امروز کنار هم دلبستگی به ایران.
رادیو انقلاب، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
ای فلات استقامت ایران، سرزمین با اصالت، نومت نجیب و بیکران، نومت همیشه جاودان، ای یادگار عاشقان ایران.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
انعکاس بهترین دیدگاه‌های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ترس. ترامپ در کاخ سفید. نویسنده باب وودوارد. برگردان میلاد فشتمی. صدا بردار شهاب پادشی. گویندگان محمد رضا علی، حمید یزدانی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد.
فصل 16. پرایبس با دیدن مقاله 9 فوریه واشنگتن پست که گزارش می‌داد قبل از بروی کار آمدن ترامپ، مشاور امنیت ملی مایکل فلین با سفیر روسیه درباره تحریم‌ها علیه روسیه حرف زده بود، با خود فکر کرد
این دیگه چه مسخره بازیه.
اوباما در یکی از آخرین اقداماتش به عنوان رئیس جمهور در تاریخ 29 دسامبر به تلافی دخالت‌های روسیه در انتخابات، تحریم‌هایی را علیه این کشور وضع کرده بود. او 35 نفر را که مشکوک به جاسوسی برای روسیه بودند، اخراج و دستور تعطیلی 2 مجتمع تحت مالکیت روسیه در مریلند و نیویورک را که گفته می‌شد در عملیات جاسوسی دخیل بودند، صادر کرد. پرایبس بارها از فلین درباره هر گونه گفتگو سوال کرده بود، اما فلین قویاً بحث درباره تحریم‌ها با سفیر سرگئی کیسلیاک، مرد سرزنده و خوشگذرانی که روابط بسیار خوبی داشت، را رد کرده بود. 2 هفته قبل‌تر و در 26 ژانویه معاون دادستان کل سالی ییتس به کاخ سفید آمده بود. او به مشاور کاخ سفید دونالد مکگان گفت که شواهد نشان می‌دهد فلین درباره ارتباط با روس‌ها حقیقت را نگفته است و ابراز نگرانی کرد که فلین ممکن است هدف باجگیری قرار گرفته باشد. آنطور که پرایبس به یاد می‌آورد، فلین حداقل 10 بار گفتگو درباره تحریم‌ها را رد کرده بود. در مقاله واشنگتن پست که نام 3 نفر از با تجربه ترین گزارشگران اطلاعاتی و امنیت ملی این روزنامه زیر عنوانش ذکر شده بود، چون این آمده بود که 9 مقام فعلی و سابق منبع ادعای قاطعانه آنها هستند. خبرنگاران با فلین مصاحبه کرده بودند و او اتهامات را 2 بار با 1 نه قاطعانه انکار کرده بود، اما سپس با پاسخ گنگتری عقب نشینی کرده بود. نقل قولی از سخنگویش منتشر شده بود. فلین نمیتوانست با اطمینان بگوید که این موضوع هرگز مطرح نشده است. پرایبس به سراغ مکگان رفت. مشاور 48 ساله کاخ سفید، کارشناس قوانین اقتصادی مبارزات انتخاباتی بود و 5 سال به عنوان عضو منصوب شده جمهوری‌خواهان در کمیسیون انتخابات فدرال خدمت کرده بود. پرایبس از او پرسید که آیا میتوانند رونوشت مکالمات فلین با سفیر روسیه را در اختیار داشته باشند یا نه؟ مکگان گفت بله، البته. خیلی زود رونوشت فوق محرمانه 3 مکالمه بین فلین و کیسلیاک که FBI در جریان بررسی روزمره ارتباطات سفیر روسیه کشف کرده بود در اختیار پرایبس قرار گرفت. معاون رئیس جمهور پنس برای بررسی رونوشت‌ها در اتاق بحران به مکگان و پرایبس پیوست. پنس به طور علنی از انکارهای فلین حمایت کرده بود. طبق گزارش داخلی 6 صفحه‌ای دفتر مشاور کاخ سفید، فلین گفت که اگر او و کیسلیاک درباره تحریم‌ها حرف زده بودند، فقط به این خاطر بود که کیسلیاک آن را مطرح کرده بود. ولی طبق رونوشت‌ها، فلین بحث را پیش کشیده بود. مکگان و پرایبس توافق کرده بودند که باید فلین را کنار بگذارند. فلین و سفیر در هر سه رونوشت درباره تحریم ها حرف زده بودند. در آخرین تماس که از طرف کیسلیاک انجام گرفته بود، سفیر روسیه از فلین به خاطر توصیه‌اش درباره تحریم ها تشکر کرد و گفت که روس‌ها آن را انجام خواهند داد. این ماجرا را روشن می کرد و توضیح مناسبی برای واکنش پوتین به تحریم ها که به نحو عجیبی منفعلانه بود به شمار می رفت. در حالت عادی انتظار می رفت که رئیس جمهور روسیه تلافی و تعدادی آمریکایی را از روسیه اخراج کند. ولی یک روز بعد از اینکه اوباما تحریم ها را اعلام کرد، پوتین گفت که این کار را نخواهد کرد. رئیس جمهور منتخب ترامپ ضمن تحسین پوتین در توییتش نوشت:
این تأخیر توسط پوتین حرکتی عالی بود. همیشه میدونستم که انسان بسیار باهوشی است.
این توالی نشان میداد که ترامپ احتمالاً از نقش فلین در ماجرا خبر داشت، ولی مشخص نبود که فلین درباره مکالمه اش با کیسلیاک به رئیس جمهور چه گفته است. پرایبس به رئیس جمهور گفت که باید فلین را برکنار کند. ممکن بود مجبور شوند مجوز صلاحیت امنیتی فلین را هم از او بگیرند. بی‌آبرویی بزرگی پیش آمد. استعفای فلین در 13 فوریه اعلام شد. دلیل اصلی که به طور علنی ارائه شد این بود که فلین به معاون رئیس جمهور پنس دروغ گفته است. ترامپ به بقیه افراد دولتش گفت که دلیل برکناری فلین این بود که نمیتوانست از پس کارش بر بیاید. 9 ماه بعد برای فلین دوران دشواری بود. او بعدها به یک فقره ادعای کذب به اف بی آی اعتراف کرد. فلین به اطرافیانش گفت که وقتی اف بی آی 4 روز بعد از آغاز کارش در دولت با او گفتگوی انجام داد، فکر نمی کرد که با آنها دروغ گفته است. ماموران اف بی آی برای صحبت درباره مسائلی جدا از مسئله روسیه به دیدنش آمده بودند و او تصور نمی کرد که این یک مصاحبه رسمی باشد. اما پس چرا فلین اعلام کرد که گناهکار است؟ تحقیقات درباره دامنه ای از تخلفات احتمالی آغاز شده بود. از جمله گزارش نکردن درآمد کسب شده در ترکیه، گزارش نکردن ارتباطات خارج از کشور و ثبت نام نکردن به عنوان لابی کننده پیش از پیوستن به دولت ترامپ. فلین به اطرافیانش گفت که هزینه های حقوقی خودش و پسرش که او هم تحت تحقیقات قرار گرفته بود سر به فلک کشیده بود. به نظر می رسید تنها راه خلاصی از این ماجرا اعتراف به گناهکار بودن در تنها یک فقره است. در بیانیه‌اش آمده بود:
من مسئولیت کارهایم را می پذیرم.
و افسوده بود که او اکنون برای همکاری توافق کرده است. اینکه مرتکب خیانت به کشور شده باشد را انکار کرد که ظاهراً انکار همدستی با روس‌ها بود. ماتیس 5 هفته پس از شروع فعالیتش در کابینه در روز شنبه 25 فوریه ترتیب یک جلسه ظهرگاهی را در اقامتگاه وزیر دفاع در رصدخانه نیروی دریایی قدیمی در نزدیکی وزارت امور خارجه داد. برخی ریش سفیدان سیاست خارجی، ژنرال بازنشسته آنتونی زینی، چند سفیر سابق و برخی از کارکنان ماتیس در این جلسه حضور داشتند. ماتیس تقریبا هیچ مبلمانی نداشت. دور میزی شبیه به یک میز غذاخوری اداری نشستند. ماتیس گفت که تنها 4 چمدان با خود آورده بود. گفت:
باید اسکیفمو ببینین.
تأسیسات اطلاعات حساس بخش بندی شده برای گفتگوی ایمن درباره حساس‌ترین و فوق محرمانه‌ترین مسائل و برنامه‌هایی که نیاز به دسترسی ویژه داشتند در طبقه بالا واقع بود.
هیچ وقت مجبور نیستم اینجا رو ترک کنم. میتونم همه ی کارها رو از همین جا انجام بدم.
ماتیس گفت که رئیس جمهور ترامپ شنونده خوبی است، به شرطی که به هیچ یک از ریل‌های سومش ضربه‌ای وارد نشود. مهاجرت و مطبوعات دو نمونه برجسته این موضوعات هستند. اگر به یکی از این موضوعات اشاره کنی، ممکن است ناگهان بحث را عوض کند و تا مدتی طولانی به بحث قبلی باز نگردد.
وزرای دفاع هیچ وقت این امتیاز را ندارند که رئیس جمهوری را که واسش کار میکنند خودشون انتخاب کنند.
همه خندیدند. موضوع جلسه نقشه مقابله با داعش بود که ترامپ خواستار رسیدگی فوری به آن بود. ماتیس گفت که از نظر ماهیتی مسیر را عکس طی می کردند. ماتیس گفت که
از نظر ماهیتی مسیر را عکس طی می کردند. ما سعی داریم بدون یک استراتژی بزرگتر و گسترده تر برای خاورمیانه استراتژی مقابله با داعش را طراحی کنیم. در حالت ایدئال باید ابتدا استراتژی خاورمیانه را طراحی کردیم تا قطعه مربوط به داعش جای در زیر آن نصب می شد و از آن پشتیبانی می کرد. ولی وظیفه ای که رئیس جمهور محول کرده بود داعش را در اولویت قرار می داد.
در نهایت استراتژی مبارزه با داعش ادامه استراتژی دولت اوباما بود، فقط با بمباران و دیگر اختیاراتی که به فرماندهان محلی داده می شد. ماتیس نگران گسترش نفوذ ایران بود. صبح یکی از روزهای ماه فوریه تیمی از مقامات اطلاعاتی عالی رتبه به دفتر پرایبس واقع در بال غربی آمدند تا برایش توضیح دهند چگونه باید مراقب کسانی که سعی می کنند تأثیر نامناسبی روی او بگذارند باشد. این یک هشدار استاندارد برای کسانی است که از صلاحیت امنیتی بالایی برخوردارند. معاون FBI اندرو مک‌کیب دستش را بالا برد و گفت
من 5 دقیقه باهات خصوصی تو دفترت صحبت کنم.
پرایبس با خود فکر کرد که این دیگر چه درخواست مسخره‌ای بود. تنها دلیل این که مک‌کیب را به خاطر داشت این بود که چند هفته قبلتر در اتاق بحران او را دیده بود. ترامپ در جریان رقابت‌های انتخاباتی درباره جیل همسر دموکرات مک‌کیب حسابی سر و صدا به پا کرده بود. جیل برای یک کمپین ناموفق برای نمایندگی سنای ویرجینیا در سال 2015 مبلغ 675,288 دلار از کمیته اقدام سیاسی فرماندار تری مک آلیف و حزب دموکرات ویرجینیا دریافت کرده بود. مک آلیف یکی از صمیمی‌ترین دوستان شخصی و سیاسی بیل و هیلاری کلینتون بود. در جریان انتخاب مجدد کلینتون در سال 1996، مک‌آلیف یکی از کسانی بود که بیشترین کمک مالی را برای او جمع کرده بود. ترامپ این پول را کمک‌های مالی از طرف هیلاری توصیف کرده بود. بعدها هم قضیه را رها نکرده و چندین بار درباره آن حرف زده و توییت کرده بود. پس از جلسه امنیتی و خروج سایرین، مک‌کیب در دفتر پرایبس را بست. پرایبس که کنار میزش ایستاده بود با خود فکر کرد که این بسیار عجیب بود.
این گزارش نیویورک تایمز رو خوندی؟
پرایبس خیلی خوب با آن گزارش آشنا بود. مک‌کیب به یکی از گزارشات اخیر تایمز در 14 فوریه اشاره داشت که نوشته بود
به گفته 4 مقام فعلی و سابق آمریکایی سوابق تلفنی و شنود تماس‌ها نشان می‌دهد که برخی از اعضای ستاد انتخاباتی 2016 دونالد جی ترامپ و سایر اطرافیان او در طول 1 سال پیش از انتخابات تماس‌های مکرری با مقامات اطلاعاتی ارشد روسیه داشتند.
این مقاله اولین بمبی بود که پس از استعفای فلین درباره ارتباط احتمالی ترامپ و روسیه منفجر شده بود. مک‌کیب گفت
همش مزخرف محضه، حقیقت نداره و ما میخواییم شما این رو بدونید. به شدت اغراق شده.
پرایبس با خود فکر کرد
وای خدای من.
به معاون FBI گفت
اندرو من دارم این وسط کشته میشم.
اخبار تلویزیون به نظر 24 ساعته در حال پخش داستان روسیه و دخالت در انتخابات بود و این هم ترامپ را دیوانه کرده بود و هم پرایبس را. ترامپ به پرایبس گفته بود
این مسخره است، باید جانشو بگیریم، باید به این داستان پایان بدیم.
و مک‌کیب با یک هدیه بزرگ با هدیه روز ولنتاین به دفتر او آمده بود. پرایبس با خود فکر کرد که من به قهرمان بال غربی تبدیل خواهم شد. پرسید
میتونی کمکم کنی؟ میشه این تکذیب داستان رو علنی کرد؟
مک‌کیب گفت
چند ساعت دیگه به هم زنگ بزن، پرسجو میکنم و بهت خبر میدم. بذار ببینم چه کار میتونم بکنم.
پرایبس عملاً دوان دوان نزد ترامپ رفت تا این خبر خوب را به او گزارش دهد که FBI به زودی داستان تایمز را رد خواهد کرد. دو ساعت گذشت ولی مک‌کیب تماس نگرفت. پرایبس به او زنگ زد. مک‌کیب گفت:
متاسفم، نمیتونم. نمیتونم کاری در این مورد انجام بدم و هیچ کاری از دستم بر نمیاد. سعیمو کردم ولی اگه قرار باشه درباره تک تک مقاله ها اظهار نظر کنیم، مجبور میشیم هر سه روز یه بار بیانیه صادر کنیم.
FBI نمیتوانست به مرکزی برای تعیین صحت و سقم خبرها تبدیل شود. اگر FBI سعی میکرد برخی داستانهای خاص را تکذیب کند، اظهار نظر نکردن درباره برخی دیگر در واقع تایید آنها تلقی میشد.
اندرو، خودتو اومدی تو دفتر من تا بگی این داستان مزخرفه، حالا به هم میگی کاری از دستت بر نمیاد؟
مک‌کیب گفت که موضعش چنین است. پرایبس گفت:
این دیوونگیه، من چه کار باید بکنم؟ فقط تحمل کنم و زیر فشار لشم؟
مک‌کیب گفت:
چند ساعت دیگه به هم وقت بده.
اتفاقی نیفتاد، هیچ تماسی از FBI گرفته نشد. پرایبس سعی کرد به ترامپ که منتظر تکذیب خبر بود توضیح دهد. این نیز یکی دیگر از دلایل بی‌اعتمادی و نفرت ترامپ از FBI بود. یک شوخی مهلک که آنها را سر کار گذاشته بود. حدود یک هفته بعد و در 24 فوریه CNN یک گزارش اختصاصی پخش کرد. FBI درخواست کاخ سفید برای تکذیب داستان اخیر ترامپ روسیه را رد کرده است. گزارش طوری تنظیم شده بود که انگار پرایبس سعی داشت برای منافع سیاسی از FBI سوء استفاده کند. کاخ سفید تلاش کرد داستان را اصلاح کند و نشان دهد که مک‌کیب این موضوع را پیش کشیده بود، ولی موفق نشد. چهار ماه بعد در روز 8 ژوئن کومی تحت سوگند به طور علنی شهادت داد که داستان اولیه نیویورک تایمز درباره ارتباط دستیاران ستاد ترامپ با مقامات ارشد اطلاعاتی روسیه در مجموع حقیقت نداشت.
تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت بزرگ ایران.
از مشرق جان خورشید تو سرزن،
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت ها و ایمان یک ملت به وعده الهی.
با شوق تو دل در سینه بلرزد.
رادیو انقلاب، روایت مجدد و مکرر جانفشانی های یک ملت در مسیر تعالی و ایمان.
ای بهار آرزوهایم، ای شکوه صبح فردایم، ای تمام گفتگوهایم، سوره های سبز آوایم، ایران ایران. میهنم از میگران دارد، عاشقان جانفشان دارد، دولت صاحب زمان دارد.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انقلاب.
ایران روشن گشته از تو خواهد،
رادیو انقلاب. صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران. رادیو اقتصاد.
رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصاد